سلسله نشست های استاد دستمیر با عنوان قرآن کتاب حیات شهر مقدس قم جلسه 19.
این جلسه امشب ما بحث ما که موضوع قرآن کتاب زندگی و حیات بود و سلسله مباحث قواعد و سنن قرآنی رو دنبال میکردیم به عنوان این که نقش و نقشه راه قرآن برای حیات و زندگی به چه نحوه، چون این جلسه امشب تقارن پیدا کرده با ولادت و سر سعادت حضرت علی بن موسی رضی الله علیه السلام. عرض تبریک دارم به حضرت سروران عزیز و ارجمند با بیانی و فرمایشی از امام رضا علیه السلام جلسه رو شروع میکنیم. بخشی از فرمایش حضرت مربوط به موضوع جلسه ما هم هست. موضوع جلسه ما و این جلساتی که داشتیم در این چند وقت اخیر در خصوص نظام اخوت بود، به عنوان نظام جامع تعاملات و ارتباطات حیات انسانی. عرض کردیم که در جوامع انسانی امروز یکی از مسائل بسیار مهم و جدی مسئله سازوکار تعاملات و ارتباطات انسانیه که عموم مردم یک جامعه با چه مکانیزمی با همدیگر تعامل میکنن و ارتباط برقرار میکنن و چه نوع حق و حقوقی به گردن همدیگه پیدا میکنن و چه تکالیفی نسبت به همدیگه پیدا میکنن، بعد این حق و حقوق و این تکالیف رو به چه نحوه میبایستی ادا بکنن. که عرض کردیم هر مکتب فکری یک نسخه‌ای برای پاسخ به این سوال و شبهه داره. در مکتب اسلام یک قاعده‌ای به عنوان قاعده مترقی اخوت و برادری مطرح میشه که با مکانیزم قاعده اخوت و برادری میشود همه نیازها و ضرورت‌های تعاملات و ارتباطات حیات اجتماعی انسان رو پاسخ داد. در روایتی که عرض کردیم از امام رضا علیه السلام نقل شده، حضرت می‌فرمایند که اجتهدوا ان یکون زمانکم 4 ساعات. ممکنه این روایت رو دوستان از سایر ائمه هم شنیده باشن، از حضرت موسی بن جعفر یا خب این طبیعیه، چه بسا یک روایتی از امامی نقل میشه که ائمه مختلف نقلش کرده باشن. می‌فرماید که سعی بکنید، تلاش بکنید که در برنامه ریزی هاتون ایامتون رو، روزتون رو به 4 بخش تقسیم بکنید. نوع استفاده از این روایت برای موضوع برنامه ریزی در زندگیه و با برنامه زندگی کردن از یک جهت. از یک جهت دیگه مواد برنامه ریزی چی باشه؟ اصل برنامه ریزی مورد تأکید قرار میگیره که در زندگی بدون برنامه نباشید اولاً. ثانیاً این برنامه اگر بخواد تمام ابعاد حیات انسانی رو پوشش بده، خب یه 4 گانه اینجا فرمودن. بعد مواد این 4 گانه هم مهمه، موادی که و محتوایی که پوشش میده نیازهای حیات انسانی رو. میفرماد که ساعتاً من حول مناجات الله، یه ساعتی برای ارتباط اختصاصی با خدا، علی رغم این که همه طول روز انسان میبایسته یک نحوی در ارتباط با خدا باشه، ولی یه ارتباط عام داریم با خدا که همه کارها برای خدا باشه. این عنوان ارتباط عام، خورد و خوراک و خواب و شغل و اینها همه وقتی قربتن الالله و با طهارت و با این رعایت ها اتفاق میفته، اینا میشه برای خدا به نحو عام. یک نحو کار اختصاصی داریم، بفرماید که یه ساعتهایی رو اختصاصاً قرار بدید برای مناجات با خدا، از ذکر و نماز و ساعتهایی رو مشخص بکنید. و جالبم اینجاست که چند این که مبنای تقسیم بندی و حد معین کردن برای ساعتها میشود همین ساعات مناجات و ساعات مواقیت، که مثلا یه ساعتی داریم مشخصا اذان صبح، یه ساعتی اذان ظهر، اذان مغرب. چند این که میفرماد خط کشی هم میخواهید بکنید، میتونه خط کشی کنید، بگید از ساعت مثلا اذان صبح تا اذان ظهر این کار میکنم، از اذان ظهر تا مغرب این کار، از مغرب تا فلان، از مثلا بین الطلوع، یعنی خود ساعات مواقیت معیار برنامه ریزی شما باشه، نه ساعات تقویمی. شما الان مثلا ساعات شغلی ساعات تقویمیه، ساعات برنامه کلاس ها، درس، مدرسه، تماما ساعات تقویمی و ساعات زمانیه. از اون طرف گفته میشه که بابا شما میخواید درس درست بخونید، بهت بگید مثلا یک ساعت قبل از اذان، یک ساعت بعد از اذان، دو ساعت مونده مثلا به ظهر، یک ساعت قبل از ظهر. یعنی ملاکاتون رو بذارید ساعت‌های الهی، با اون ساعت برنامه ریزی بکنید و جلو برید. این فوق العاده در تنظیم حیات انسان تأثیر داره، یعنی معیار تنظیم برنامه. بعد میفرماید که و ساعتاً لامر المعاش، یه ساعت هم بذارید مشخصاً برای اینکه برید کوشش کنید، تلاش بکنید و اون رزق حلال خودتون رو مهیا و فراهم بکنید که این امر معاش و معیشت زندگی و خانوادتون رو فراهم بکنید. اینم یه ساعتی، یه وقتی، یه قطعه ای از زندگیتون این باشه. یعنی که انه این که یه جورایی این بحث داره مطرح میشه، ساعتی نگذره یا روزی نگذره بر انسان که در اون روز ساعتی برای امر معاشش نباشه، تلاشی برای امر معاشش نباشه. کنه که در هر روز انسان یه اقدامی، یه تلاشی، یه گامی انسان برای اون تأمین معیشتش باید برداره و رزق اون روز خودش رو رقم بزنه، رزق مادیش رو بتونه تأمین بکنه مایحتاج زندگیش. و ساعتن، حالا موضوع شاهد بحث ما اینجا میشه، و ساعتن لمعاشرت الاخوان، یه ساعتی هم برای معاشرت. این معاشرت دیگه همنشینی، گفتگو، ارتباط، یه ساعتی کنه این که این جزء برنامه های روزانه شما باید تلقی بشه. یه اتفاق خیلی جالبیه که این جزء برنامه روزانه شما قرار بگیره، ساعتا لمعاشرت الاخوان، که معاشرت برادران اینها. بعد یه سری ویژگی های دیگه نرم میکنن که حالا اخوانی که چنین ویژگی هایی داشته باشن، یا اینکه مثلا هم اخوان هم ارزم به حضور شما میفرمان و ثقات و الذین یعرفون عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن. حالا یا اخوانی هستند که اینجوری هستند، هم ثقه هستن، همین که دین رو به شما معرفی میکنن، عیوب شما رو به شما معرفی میکنن، آدمایی هستن که با خلوص باطنن با شما خالصن، نه ظاهرن فقط، در باطنشون با شما خلوص دارن، محبت دارن، احترام دارن. یعنی که انه این که این یه مسئله یه. حالا بعدی رو بگیم، برگردیم دوباره روی این مسئله. و ساعتا تخلون فی حال لذاتکم و به هاده ساعت اقدرون علی الثلاث، یه ساعتی رو هم بذارید برای لذت ها و مثلا لذت های حلال در زندگی. یه لذت های وجود داره از مثلا گشت و گذار و ارتباط با خانواده و غیر ذلک، یه لذت های خورد و خوراک، همه اینا رو در بر میگیره. یه لذت های حلالی وجود داره که این لذت های، چون داره میگه با این ساعت تقویت میشید بر سایر ساعات، چه بسا مثلا این یه خواب راحته، این یه مثلا خورد و خوراک مناسبه، یه معاشرت مثلا با اهل و عیالشه، و همه اون ساعتی که میتونه لذت حلال معیشت انسان رو تأمین بکنه، که این مثلا موجب میشه اون سه تا کار قبلی رو میفرماید به راحتی میتونید انجام بدید وقتی که این باشه. یعنی به یک تعبیری اگر شما لذت نبرید از روزتون و اون حلاوت اون اموری رو که به شما توان و قدرت بده بر کارهای دیگریتون، اون کارها هم دچار خلل میشه. اینکه انسان یه کاری بکنه روزش رو روز لذت بخشی باشه براش، یعنی روزی نباشه که این روز مثلا اگر انسان مثلا با اوقات تلخی همین لذت‌های روزش رو خراب بکنه، خورد و خوراک و معاشرتش با اهل و عیال و فرزند و خانومش و مثلا استراحتش، این برنامه‌شو درست تنظیم نکنه، اینا رو خراب کنه، اینا رو به هم بزنه و از این لذت بهره نبره، استفاده نکنه، اون سه تا ساعت قبلی هم خراب میشه.
هم مناجاتش خراب میشه، هم حتی برای امرار معاش دیگه دل و دماغ نداره که تلاش کنه، و حتی ارتباطات اجتماعیش با رفقاش به هم میخوره. او یکی رو قشنگ درست بکنه که اینها رو هم بتونه درست بهشون رسیدگی بکنه. یه مسئله مهمیه. حالا این معاشرت الاخوان، میگه این معاشرت با برادران، خب یا بگیم اصل معاشرت با دوستان بدون هیچ مثلا پیامدی، نفس معاشرت. این که مثلا یه نکته دیگه داره اضافه میکنه، وثقات، این که معاشرت و ارتباط با چی ارتباط و معاشرت با افراد ثقه، یعنی افراد ثقه و انسانهایی که یه جنبه ثقه‌ای دارن، ثقات هستن، این اصلا موضوعیت داره. این هم یه مسئله اتفاق. این که والذین یعرفون عیوبکم، از باب احسن و اصدقائی، من اهدا الی عیوبی، دوست خوب اونیه که عیب من رو به من هدیه میکنه، میگه این هم یک اتفاق. و اونایی که رفاقت درستی با شما دارن، این که یخلصون لکم فی الباطن، این که به معنای حقیقی کلمه در مثلا باطنن با شما یک پونسی دارن، یک رفاقتی دارن، یک محبتی دارن، یک جنبت. این برای عرضم موضوع شما از باب هم این که به مناسبت این ایام دهه کرامت و ولادت امام رضا تبرکن، و استفادهی که تطبیقم داره بر اون بحثی که ما داشتیم دنبال میکردیم از باب اخوت و برادری، و اون قاعده اخوت و برادری رو بهش داشتیم میپرداختیم، این بخش از فراز روایت بهش میپرداختیم. من اگه اجازه بدید بحثم رو بگم بعد آخر جلسه در خدمتتون هستم که به این بحث. موضوع بحث ما در این جلسه اخوت و برادری، جامع ترین نظام حمایت و دستگیری اجتماعی. ما داشتیم در هر جلسه یک عنوان رو ذیل قاعده اخوت و برادری مطرح کردیم. مثلا در جلسه قبل بحث ما این بود که نظام اخوت و برادری موجب بست محبوبیت و مقبولیت اجتماعی میشه. حالا در این جلسه موضوع این که قاعده اخوت و برادری موجب این میشود که جامع ترین نظام مردمیاری، حمایت، دستگیری و مواسات اجتماعی رو ما با این قاعده میتونیم رقم بزنیم، و این مسئله بسیار اساسی و مهم با سایر قواعد اونطور که باید و شاید رقم نمیزنیم. خب این مسئله دستگیری از مردم، یاری کردن، حمایت کردن، مسئولیت اجتماعی پذیرفتن، به دیگران یاری رساندن، کمک بهشون کردن، به تعبیر امروزی ها یه سری اعمال انسانی انجام دادن، خب این از جهت اصلش تقریبا میشه گفت که یه مسئله خیلی مسلم واضح، به نیاز به استدلال هم نداره. تقریبا شما به عموم جوامع که ارائهش بدید یه امر پسندیده ایه و یه امر قابل قبول. اولین سوالی که مطرح میشه اینه که منشأش چیه؟ این منشأ مواسات، منشأ مردمیاری، منشأ حمایت و کمک به دیگران، به چه دلیلی ما این کار رو میکنیم؟ آیا منشأش اینه که این عمل یه عمل عقلاییه، عقل تاییدش میکنه؟ یعنی وقتی عقل حسابگر میاد محاسبه میکنه میگه که مثلا شما اگر که این کار رو بکنید یه کار حسنیه، بعد برای تو فایده داره، مزیت‌هایی برات ایجاد میکنه، عقل داره محاسبه میکنه و ما روی یک دو دو تا چارتای عقلی و محاسبه عقلی داریم این خدمات و این کمک ها و این موارد این چنین رو انجام میدیم. یه حرف دیگه این که بیاییم بگیم که آیا این یه مسئله وجدانیه، یعنی وجدان بشری ما رو اصلا استدلال عقلی هم اگر نداشته باشیم براش، آیا وقتی برمیگردیم به اون وجدان بشری، وجدان نوع بشر میگه آقا کمک کردن به دیگران خوبه، این امر وجدانیه، دلیلم نمیخواد اصلا، چرا میخواد براش دنبال صغرا و کبرا بگردید و استدلال براش بکنید بعد حسن و مزیت و چه و اینا براش در بیارید؟ شما این رو به وجدان بشر ارائه بدید، وجدان بشری این رو میپذیره، میگه امر پسندیده، کمک به فقیر، کمک به دیگران، دستگیری از مردم، این کاملا با عاطفه، احساسات، با انسانیت، با بشریت، با وجدان سالم بشری سازگاره. یه دیدگاه این که دیگه گفته بشه آقا اصلا یه مسئله عرفیه، اصلا نه نیاز به استدلال عقلی داره، نه اینکه اصلا بری توی کنه وجدان بشری دنبالش بگردی که حالا ببینید مثلا وجدانهای نوع بشر این مسئله رو تایید میکنه یا تایید نمیکنه. شما به عرف رجوع بکن، به عرف عام، با سواد و بی سواد و کوچیک و بزرگ و همه اینها به عرف رجوع میکنید، یه امر پذیرفته شده عرفیه، عرف جوامع هم تقریبا این رو قبول دارن که اون شاعر میگه چنان بانی کوبد کو کن که بعد از مردن از عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. این عرفی، این شاعر معروف، میگه یه جوری رفتار بکن که اگر در هندوستان مردی انقدر دوست داشته باشن خوب بسوزوننت، اگر در بلاد مسلمین مردی انقدر دوست داشته باشن که با آب زمزم غسلت بدن. این جوری باشه، یعنی این عرف مردم چی از تو میخواد، طبق عرف مردم اونجوری رفتار بکن که عموم مردم اینطور تو رو دوست داشته باشن. اینم یک نظر. شاید بشه شقوق دیگری رو هم مطرح کرد که منشأ چیه. ولی به نظر این مبنا درسته که مسئله حمایت، دستگیری، مردمیاری ذیل، یعنی از باب این که منشأش قاعده اخوت باشه، بر اساس قاعده اخوت منشأ این اتفاق و منشأ این عمل و رفتار ایمانه و عبودیت و بندگی و پرستش و تقرب، منشأش یک امر فرامادی متعارفه، یعنی این چیزی که داره اتفاق میفته از روی بندگیه، از روی عبودیته، از روی پرستشه. من این کار رو نه به عنوان یک کار انسانی که مثلا حالا وجدان بشری داره تاییدش میکنه یا عرف بشری داره یا عقل بشری داره روش استدلال میکنه، اگر هیچ کدوم از اینا هم نبود، یعنی نه عقل من راهنمایی میکرد، نه مثلا حتی وجدان بشری هم، حتی بر علیش هم بود، یا مثلا حتی در یک عرفی این کارم ناپسند بود، ما از این بابت داریم انجامش میدیم این مسئله رو که منشأش یک امر الهی، یک امر ایمانی، یک امر اعتقادی، یک باوره. در این خصوص هم استدلالات و روایات ما خیلی فراوانن که این معنا رو بهش تأکید میکنه. نه، من دارم از منظر قاعده اخوت میگم. خب اصل اون چیزی که ما داریم میگیم آقا این عمل ممکنه این عمل یه جا مشترک بشه با یه جوامع دیگری شبیه به این عمل، ولی اینجا مسئله ما در این که مثلا این عمل ارزشش، چون ارزشش از باب نه ارزشه، این که مثلا تکوینن یک اتفاقی داره میفته، مثلا بگیم که ایمان اثر مثلا تکوینیش اینه، خب یا اینکه مثلا اگر این عمل از یک کس دیگه ای داره سر میزنه در چه لایه از ایمان یا فطرت داره سر میزنه از این افراد، میگیم منشأش مهمه، چون ممکنه یه عمل خوبی باشه، یه کسی بیاد مثلا مدرسه یا بیمارستان هم بسازه، میگیم خب به چه دلیل ساخته، یعنی یه حسن فعلی داریم یا حسن فاعلی داریم، میگیم اون حسن فعلی یه حسن فعلیه که وقتی معازدت با حسن فاعلی پیدا میکنه شتاب پیدا میکنه، و الا حسن فعلی که معازدت با حسن فاعلی نداشته باشه بسیار اثرش کمه. نه اینکه اصل حسن فعلی منتفی میشه، اصل حسن فعلی منتفی نمیشه، مثل فعل اخلاقی، میگن آقا اصلا فعل اخلاقی منشأش چیه، اگر بحث اخوت رو مصداق بارزی از فعل اخلاقی بدونیم، به تعبیر شهید محترم فرمان منشأ فعل اخلاقی پرستش و عبودیته، نه چون فعل اخلاقی رو عقل، وجدان یا اینکه مثلا عرف یا امثال اینها تایید میکنن. انسان روی اون عبودیت و پرستش هم یه امر فطریه، کاری نداره به دین و آیین آدم ها. فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرت هم میگن یعنی چی معنای فطرت؟ میفرمان نحو خلقته، یعنی افراد و انسان ها اینطور خلق شدن. میگن فطرت یعنی نحو خلقتی که خدا خلق کرده، بهش میگن فطرت. فطرت الناس التی فطر الناس علیها یعنی خدا اینجوری مردم رو خلق کرده. فطرت پاک انسان ها گرایش به چی داره؟ به پرستش و عبودیت داره. فطرت به این معنا گرایش داره که من رو یک کسی خلق کرده، من در یک، حالا این که اشتباه میکنیم مثلا در مدل این که چه کسی منو خلق کرده اینا، اون یه بحث دیگریه، ولی فطرت ها اینجوریه. لذا اگر یک کسی دیگری هم ظاهرش این باشه که ایمان نداره، ظاهرش این باشه که دین نداره، ولی چون منشأ این فعل فطرته، این داره از روی یک حس پرستش و دینداری داره این رو ارائه میده. ممکنه اشعارم به این معنا نداشته باشه. میفرماید که ما عبد الله به شیء افضل من اداء حق المؤمن. چقدر سریع که خدا به چیزی بهتر از رابطه اخوت و ادای حقوق مؤمنین عبادت نشد. این بهترین عبادت دیگه داره اوج عبودیت و بندگیش رو نشون میده، که وقتی میگی منشأ این فعل جنبه عبودیت و بندگی و پرستش داره. یا اینکه میفرماید سوال شده بود در رابطه با حقوق مؤمنین و اخوت و اینها از حضرت، بعد حضرت جواب میدن، اولی استنکافی دارن، بعد اصرار میکنه راوی و سائل، بعد حضرت جواب میدن. حالا بعد از اینکه میگن میترسم بگم عمل نکنید، بعد جواب میدن، میفرمایند که لهو سبع حقوق واجبات ما منهن الا و هو علیه واجب، حداقل 7 حق واجب برادر مؤمن به گردن شما داره، هر کدومش هم باید ادا کنی واجبه. خب ان ضیع منها شیئا خرج من ولایت الله، اگر یک کدوم از این 7 حق رو ادا نکنه برادر نسبت به برادرش، خرج من ولایت الله، از ولایت خدا خارج میشه. کلا این دسته چه فاجعه‌ای و چه اتفاقی رو داره اینجا حضرت ترسیم و توصیف میکنه که یه چنین اتفاقی براتون میفته. خرج من ولایت الله و طاعته ولم یکن لله فیه من نصیب، از طاعت خدا خارج میشه، چون داره مصداق اتم طاعت خدا رو ترک میکنه، داره مصداق اتم ولایت مداری و تقرب به خدا رو داره ترک میکنه. و میفرماید دیگه از خدا انتظار نداشته، دیگه نصیبی از اون چیزی که باید بهش برسه از طرف خدای متعال دیگه در انتظارش نخواهد. خب وقتی که میگی منشأش ایمانه و عبودیته و بندگیه و ولایته، تو این روایت ادامه بحث میاره، روایت خیلی مفصله، آخرش میگه تو با این کار تصل ولایته به ولایتی که و ولایتی که مثلا و ولایته به ولایت الله، میگه شما با این ارتباطی که برقرار میکنید، با این کمک و دستگیری و محبتی که میکنید و یاری که میرسونید به همدیگه، ولایتتون رو به همدیگه وصل میکنید، اتصال و ارتباط ولایی با همدیگه پیدا میکنید، اتصال و ارتباط ولایی شما با همدیگه ولایتتون رو به خدا وصل میکنه. چند اینکه وقتی یک انقطاع ولایی در جامعه باشه، اتصال ولایی با خدا هم برقرار نمیشه. یکی از الزامات اتصال با سلسله مراتب ولایت الله، از ولایت الله گرفته تا ولایت رسول الله، تا ولایت ائمه، تا بیاد ولایت امام زمان و ولایت مثلا حضرات جانشین امام زمان، هم همینطوره. این اتصال ولایی وقتی خوب برقرار میشه که اتصال ولایی جامعه و مؤمنین با هم برقرار باشه. مثل این که مثلا شما یه جریان برق رو مثلا بیارید از یه منبع اصلی، بعد مثلا میخواهید که این جریان وصل بشه، یه نور ایجاد بشه در این، وقتی ارتباط بین مثلا این دوتا برقرار نباشه، اصلا اون جریان برقی که اینجا برق رو فرستاد این روشن نمیشه اصلا. چون این اتصال ولایی و ارتباط ولایی با هم قطع شده و تعبیری که مقام معظم رهبری دارن از ولایت در کتاب طرح کلی اندیشه میفرماند اصلا ولایت یعنی به هم پیوستگی، چسبندگی، به هم پیوستگی اجتماعی بین مؤمنین چه ولایت. وقتی به هم پیوستگی انقطاع، تفرقه، تشتت ایجاد میشه، نظام ولایتی از هم میپاشه. لذا بهترین راه تحقق و پیاده سازی نظام ولایت، تحقق ولایت ارضی بین مؤمنینه. این ولایت طولی میبایستی با این ولایت ارضی بین مؤمنین با همدیگه الحاق بکنن. اگه این الحاق صورت بگیره او اتفاق لازم میفته و ولایت چرخش کامل میشه و ساری و جاری میشه در جامعه، ولی این اتفاق نمیفته. توی روایت هم اشاره به این معنا داره، میگه اصلا شما با این کار از ولایت الله خارج میشید، چون ارتباط ولایتون با همدیگه، چون این کاری که شما کمک نمی کنی به برادر مؤمنه مصداق بارز معصیت خداست. وقتی که مصداق بارز معصیت خدا باشه، مثل روایتی که میفرمان که المؤمنو مثلا لا یزنی المؤمن حینه و مؤمن، مثلا لا یسرق المؤمن حینه و مؤمن، مؤمن وقتی مؤمنه فحشا مرتکب نمیشه، مؤمن وقتی مؤمنه رشوه نمیگیره، مؤمن وقتی مؤمنه دزدی نمیکنه. یعنی اگر این کارو بکنه، حینی که داره این کارو میکنه مؤمن نیست دیگه. حینی که داره معصیت میکنه، معصیت که موجب تقرب نمیشه که، حینی که داره معصیت میکنه منقطعه، یعنی مؤمن نیست. نمیشه هم در این حالی که مؤمنه معصیت هم بکنه، تو حینی که داره معصیت میکنه مؤمن نیست. وقتی مؤمن نیست، همیشه طرف ارتباط ولایی با کجاست؟ با ایمانه. الله و ولی الذین آمنو، وقتی که این آمنو لطمه میخوره دیگه، این که الله و ولی الذین رو ولیش دیگه نیست خدا. این روایت هم همین رو داره میگه، میگه شما وقتی انقطاع ولایی و انقطاع از ادای وظایف و حقوق برادر مؤمنت برات به وجود میاد، داری معصیت میکنی، داری از خدا فاصله میگیری، از ولایت الله خارج شدی. حالا دیگه در این خصوص روایت فراوانند که مثلا میفرماید کونو اخوتون برره کما امرکم الله. میگه اصلا چرا شما باید با هم دیگه رابطه اخوتیتون قوی باشه و روابط مثلا نیکو و بری با هم دیگه داشته باشید و بر الاخوان داشته باشید؟ کما امرکم الله، اصلا دستور خداست. اصلا بگید چون عقلیه، چون دلیه، چون عرفیه، چون اصلا اراده الهیه، چون خواسته الهی، خدا خواسته که این اتفاق بیفته، منشأش اینه. این مثلا توی این جهتش. من حب الرجل دینه و حبه اخاه، اصلا حب برادرت حب دینت. چقدر برادر مؤمنت رو دوست داری؟ همونقدر حب به دینت حب داری. این مثلا از باب دلیه، یعنی یه ارتباط دلیه چقدر مثلا اثر داره این حبه، حب برادر مؤمن. اصلا حب حالا اصلا اینکه چی کار بکنی چی کار کنی بحث دیگریه، اینکه چه عملی انجام بدی سر جای خودش جای دیگه میاری، ولی نفس این که تو برادر دینیت رو دوست داری، برادرت رو دوست داری، دوستش داری، علاقه بهش داری، بهش عشق میورزی، میگه این نشون دهنده حب تو به دینت، تو به همین اندازه به دینت حب داری. هل الدین الا الحب، اینم مثلا وقتی که میگه دین اصلا حبه، حبه به چی؟ فرمود از مصادیق بارز هل الدین الا الحب، حبه به برادر مؤمن میشه. حتی در ظاهر النظر الى الاخ توده فی الله عز وجل عباده، میاسه حتی در ظاهر نگاه کردن به برادر مؤمنه از باب ود، از باب ود و محبت، این یه نحوه عبادت. یعنی دوباره نمیگه آقا تو داری یه کار انسانی انجام میدی، تو اصلا داری مثلا یه کار بشری، یه تکنیک قشنگی داری میزنی در ارتباط گیری، میگه اصلا عبادته. اصلا همین نگاه کردن از روی محبت به برادر دینیت مصداق بارز عبادت. اینا ببینید دلیشو میگه، دلی دوستش داشته باش، داره میگه حتی نگاه، نگاه هم داره تنظیم میکنه. ببینید چه قاعده ایه که حتی داره از باطن شروع میکنه، از عبادت شروع میکنه، حتی از ارتباطات ظاهری. میگه ارتباط ظاهری این مسئله هم از باب عبادت تحلیلش بکن، نه از یه جهت دیگری. من ذهب مع اخیه فی حاجت قضاها اولم یقضها کان کمن عبد الله عمره. حالا عملی، میگه اگر همراه با برادر مؤمن حرکت کردی که حاجتش رو برآورده کنی، تو ارادت بر اینه که حاجتش رو برآورده کنی. نه مثل اون یه روایت عرض کردیم که میگه حالا بریم وقت تکلیفی، شد شد، نشد نشد. میگه اگر اینجور فکر کردی خیانت بهش کردی و به خدا خیانت کردی. عجیبه، میگه هم به او خیانت کردی هم به خدا. گفتی شد شد، نشد نشد دیگه، حالا ما یه تماس میگیریم، یه چیزی میگی، یه سفارشی میکنیم. نه، میگه اراده کن مسئلهش حل کنی. حالا اگر نشد دیگه تکلیف نداری، ولی اراده میکنی که مسئلهش حل بکنی. اراده میکنی مسئلهش حل بکنی، کان کمن عبد الله عمره، که ان این که در خلاص خدا رو در طول عمرت به اندازه یک عمر، یعنی برای اداء قضاء یک حاجت مؤمن که تلاش کنی حتی اگر احیانا نشد، که ان این که به اندازه یک عمر عبادت برای تو اجر و مزد و پاداش. یعنی اصلا میگه محاسبات حل مسئله برادر مؤمن، اگر میری شما یه بسته معیشتی بهش میدید، اگر یه شغلی براش درست میکنید، اگر یه مسئله مثلا بهداشتی کمکش میکنید، حاجتی که داره، مسئلهی که داره، اصلا میگه اصلا کاملا این مسئله عبادیه. تو داری عبادت خودت رو انجام میدی، تو داری به تکالیف عبادی خودت. نگی ای آقا ببخشید من باید میرفتم مثلا هیئت، باید میرفتم این کاره، کنه که هیئت نیست، کنه این که مثلا کار مثلا حاشیه‌ایه، مثلا کم ارزشیه، باید میرفتم ذکر میگفتم مثلا فلان جا، باید میرفتم زیارت، باید میرفتم فلان چی. تو یه پولی دارم، میتونم باش برم زیارت، میتونم مسئله یه فقیر رو حل بکنم. میگه اصلا همین، اینه، اینجا صرف بکن. خود امام داره میگه این کار بکن، میگه انه اینکه کل عمرت رو عبادت کردی. الله فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی عون اخی. این که بخوای همیشه خدا دستت رو بگیره، یاریت بکنه، همیشه همراه با تو باشه، میگه خدا تا وقتی دست تو در دست خداست و خدا علت دوام تو رو یاری میکنه، تا زمانی است که تو چنین دستگیری از دیگران کرده باشی و تو در عون و یاری رساندن به دیگران باشی. ببین چقدر روحیه یاری رساندن به دیگران داری، چقدر روحیه کار جهادی، خدمت، محبت، دستگیری از برادران مؤمن داری، همونقدر خدا بهت عنایت داره، همونقدر خدا دست تو رو میگیره و از تو حمایت میکنه و به تو کمک میکنه. یه ملاک معیار خیلی فوق‌العاده زیبایی میده، میگه با این ملاک جلو برو، با این معیار جلو برو. میخوای بفهمی مثلا آیا خدا به من عنایت داره، به من عنایت نداره، خدا به من کمک میکنه، خدا به من کمک نمیکنه. خیلی جالبه، میگن که وقتی که فقیر شدی، به اصطلاح نادار شدی و ضعیف شدی و نیاز پیدا کردی، تو اون لحظه صدقه بده. حاشا تو محاسبات مادی درست نیست دیگه، حالا یه پولی، یه پول نیاز داری مثلا بری باشی مسئله تو حل بکنی، ولی اون کم، حالا بری باشی مسئله کوچولوی رو حل کنی. میگه این صدقه بده، خب به خدا قرض بده، ببین خدا چجور حمایتت میکنه و کمکت میکنه در اون لحظه. حالا تأکید بر این که خب مثلا چقدر کمک کنی، که حالا این حدی هم داره، مثلا کمک کم زیاد، یه بار یه بسته بدیم یا یه بار یه کاری بکنیم، چقدر حد این کمکه چقدره؟ این روایات واقعا دیگه نمیشه خوند تو این دور زمونه و این بحثا رو خیلی سخته، یعنی یه مردم تلقی میکنن یا ما تلقی میکنیم اصلا تکلیف و مالایوتاب جهن نمیشه. یعنی ما خودمون انقدر تغییر دادیم ادبیات و فرهنگ رو و مسائل رو، یه جوری شده است نهج البلاغه نمیتونیم بخونیم، بعضی روایت نمیتونیم بخونیم و یه سری چیزایی رو آدم سخت بشه نقلش بکنه. ایما رجل من اصحابنا استعان به رجل من اخوانی فی حاجته، اگر یک کسی آمد یه حاجتی رو به شما عرضه، از شما طلب کمک، سیل زده، زلزله زده، فقر داره، کار نداره، شغل نداره، چه یه مسئله ای داره، کاری داره، یه حاجتی داره. حالا قبلش میگفت اصلا یه کاری کن نگه حاجتش، یعنی اصلا اظهار نکنه، چون یه وقت سائله سوال میکنه، یه وقت نذاره سوال کنه، خودتو برو قبل از اینکه اظهار بکنه اقدام بکن. حالا اظهار کرد، بعد میفرماید که اگر در چنین حالتی قرار گرفتی فلم یبالغ فیها بکل جهد فقد خان الله و رسوله و المؤمنین، اگر تمام جهد و کوششتون رو به کار نبندید برای ادای حاجت برادر مؤمنتون، به خدا خیانت کرد، به رسول خدا خیانت کرد، به مؤمنی خیانت کرد. یعنی حدش چقدر؟ میگه حدش مبالغه در جهده، ان یبالغه یعنی مبالغه کنید به نهایت منتها الهی که دیگه میتونید، دیگه واقعا بشه که آقا من به تعبیر امروز تا آخرش رفتم، هرچی که از دستم بر می آمد این رو اعمال کردم. آقا این موجب تقربه، تقرب الالله به مواسات اخوانه، مثلا یکی دنبال تقرب به خداست، که بحث در ولایت که مثلا میشه که آقا مفهوم ولایت چیه، میگن ولایت یه مشترک لفظی نیست، یه مشترک معنویه، دال مرکزی مفهومش هم تقربه، قربه. خب میفرماید که تقربو، این که به خدای متعال تقرب پیشه بکنید با مواسات برادران مؤمن، با کمک به برادران ایمانی خود. اشتداد ولایت اینجا اتفاق میفته، ارتباط و تقویت نظام ولایی اینجا اتفاق میفته. حتی در بحث اصلا یکم از اون جنبه کلی مسلمونی و انسانی و اینها میاد به این جنبه شیعه گری، به خود مدل اون حساسیت هایی که بعضی ها دارن، مثلا میخوان ببینن چقدر علوی هن، چقدر شیعه هن، چقدر این دوز شیعه گریشون قویه یا ضعیفه. میفرماید از همینجا میتونید بفهمید، اختبر شیعتنا فی خصلتین، شیعیان ما را در دو خصلت میتونید بسنجید، فان کانتا فیهم و الا فعذب ثم معذب، اگه این دو تا خصلت رو داشتن که فبها، شیعیان خوبی هستن، اگر این دو تا خصلت رو نداشتن، خلاصه حالا یکی از ایشون پرهیز بکن یا یه جورایی یه کاری بکن، یه اتفاقی باید بیفته. اینجا حالا شاید بعد این یه نوع اشاره ایه به این که این یه نحوه نفاقیه، اینا دارن خودت رو از این مدل آدما به اصطلاح فاصله بده، دور بکن، یا یه مقصودی که میتونه حل بکنه یا نمیتونه حل بکنه. المحافظه علی الصلوات فی مواقیت انها، یکی بحث تقید و التزامشون به نمازها و اوقات نماز، و المواسات للاخوان و این کان شیء دلیل، و مواسات برادران مؤمن. فرمود این دو تا خصلت رو آزمایش کن در شیعیان، نشون دهنده قوت شیعه بودنشون و تشیعشون، یکی ارتباطشون با خدا در مواقیت صلاح، یکی ارتباطشون با مؤمنین، ببین به چه نحوی ارتباط دار، و در برآورده کردن نیازها و مواسات با مؤمنین ولو به قلیل، ولو به قلیل. بعد بعضی از موارد رو برشماری میکنن، به حضرت عرض میکنه راوی که این موارد رو واقعا ما چطور میتونیم محقق بکنیم، بعد جالبه که امام صادق علیه السلام میفرماید که این موارد کاملش در زمان امام عصر اتفاق میفته، یعنی بهترین نظام و قوت رو در زمان امام عصر شما شاهدید که چه رابطه مستحکمی و چه اخوتی و چه میفرماید که به نحوی میشود که وجب علیهم ان یجهزوا اخوانهم و ان یقوموهم ان یقوموهم، اصلا واجب میشه که همو تقویت بکنن، همو تجهیز بکنن، همو یاری برسانن. اصلا مثل دیگه یه جنبه هست خیلی هیچ مفری ازش ندارن دیگه، اگر و مگر دیگه نداره. حالا اگر میتونید تا اونجایی که میتونید، حالا یه بخشی از توصیه های بحثای ما یه جنبه اینجوری داره، ولی اونجا از این حالت دیگه خارج میشه بعد. این هم از باب اون ویژگی های امام زمانی یا امام عصری که بعضی میگن که اگر یه کسی میخواد انتظار رو به معنای واقعی کلمه درک بکنه، انتظار رو غیر از زمان ظهور، میگن ویژگی‌ها و خصلت‌هایی رو که در زمان ظهور برشماری شده رو کسی که تلاش میکنه در زمان انتظار محقق بکنه، این منتظر. یه عده‌ای نقل میکنن که در زمان ظهور چی میخواد بشه، همینطور مثلا لذت میبرن از این نقل، لبلوچشون هم به مثلا چی میفته که چقدر خوب میشه، اینطور میشه، اینطور میشه. اینا فکر میکنن این مثلا یه رحمه انتظاره. فرامت انتظار درست اونیه که شما نقل بکنید که در زمان ظهور حضرت اینطور میشود، حالا ما این موارد رو تمرین کنیم در حد وسع خودمون. به این میگن منتظر واقع، به اندازه ای که نه این که بشینه حسرت بکنه بگه بحث چه زمانی که اگر اینجور بشه جنسا اینطور گرون ارزو میشن، همه وضعیتشون چنین میشه، همه با هم محبت مواسات، خلاصه هیچ خیانتی نمیشه، ظلمی نمیشه. میگه بسیار خوب، هر کسی در حد خودش همین حالا به عنوان مقدمه ظهور شروع کنه این کارها رو انجام دادن، ببینید چه اتفاقی میفته. اینم در این قاعده. پس ما بحثمون در این بود که نظام اخوت یکی از ابعاد بسیار مهمه و قاعده بسیار مهمه نظام مواسات و تعاملات و دستگیری و حمایت‌های اجتماعی. یعنی شما اگر بخواید در جامعه یه شرایطی به وجود بیاد که در سختی‌ها، در شدائد، در حوادث غیر مترتبه، در اتفاقات به صورت خودجوش و با یه مکانیزم از قبل طراحی شده بدون ساز و برگ اداری و سازمانی و ابلاغی و حکومتی و غیر و ذلک، سریع یک اتفاقی در یک گوشه میفته، کل بدن به حرکت در بیاد، بدنه جامعه و اونجا رو تأمین بکنه، از قبلش نظام اخوت رو مستحکم بکنی در جامعه. با مستحکم کردن نظام اخوت و محبت و برادری در جامعه به سرعت همه حرکت میکنن به سمت اون مشکل و مسئله، بدون اینکه بگن ایها الناس مردم اینجا نیاز دارن، بعد هی برن کلیپ و فیلم و چه اصرار بکنن، هی باید وحشتناک فاجعه اونجا رو نشون بدن که یکم عواطف و احساسات مردم رو مثلا به جوش بیارن که آقا ببین خونه‌هاشون خراب شده، بدبخت شدن، بیچاره شدن، که بعد مثلا حتی قلب هر آدم مسلمان و نامسلمان هر کسی رو هم به رقت بیارن که مثلا افراد بخوان یه حمایت یه دستگیری بکنن. از این معنا میفرم با نظام و خوبت شما به سهولت میتونید به این مسئله برسید و این بهترین قاعده مواسات و ارتباطات اجتماعی. السلام علیکم و رحمت الله. خصوصا میکنم این نکته رو بگم، ما منشأش رو گفتیم، عبودیت و بندگیه. حالا ابعاد خود این مواسات چیه؟ وقتی میگیم خب منشأش عبودیت و بندگیه، برای پرستشه، لزوما منشأش عقل و وجدان و عرف و اینا هم نیست، اینا هم تاییدش میکنه، ولیکن منشأ اصلیش از رو پرستش و عبودیت. حالا ابعاد این مواسات چیه؟ چقدرش مادی، چقدرش معنوی، چقدر این ضرورت داره، چقدر اون ضرورت داره، کدامش اولویت داره؟ ما وظیفه‌ای که داریم، بعد ما با توجه به شرایط زندگیمون، زمانمون، مکانمون، درآمدامون، چقدر وظیفه داریم که مثلا بریم این مسئله رو حل کنیم، اون مسئله رو حل کنیم، به این مسئله بپردازیم، به اون مسئله بپردازیم. خدا توفیق بده راجب همین قاعده رو تو این جلسه نمیرسیم جمع بکنیم. راجب منشأش صحبت کردیم، حالا بعد میریم راجب گسترش بحث میکنیم که انشالله تکمیل بشه. این که خود کار علمی چند بعد داره. یعنی یه بعدش در خود اون به اصطلاح استفاده کردن از برادران ایمانی هم هست، یه بعدش کار خدایی هم هست، یه بعد کار علمی معاشی هم هست. این مسئله خب این تو ستاش جا میگیره به تناسب، فقط مربوطه به بحث، چون کار علمی برای معاش نیست صرفا. یکی از ابعاد کار علمی اصلا مصداق بارز مناجات خداست، مصداق بارز این تقرب به خدای ما. یکیش هم همین بعدی که گفت با اخوان بشینید استفاده میکنید و معرفت کسب میکنید، فایده برای شما داره. حالا یا اونجایی که گفتی شد سقاط، مثلا این سقاط در دین و افرادی که مثلا ثقه هستن، شما توثیق شدن این افراد که میتونن به شما یه سودی برسونن، یه فایده و یک منفعتی میتونن به شما برسونن، از مصادیق بارزش میتونن علما باشن و بزرگانی که شما با این نقطه که فرمود خدمتشون برسید، هر روز باشون چنین ارتباطی برقرار بدن، از مصادیقش میتونید. این حصرهایی که اینجا وجود داره خوب استهزا داره، حصر حقیقی نیستن. این حصرها نوعا حصر اضافی هست. این که مثلا گفته میشه 7 تا حق هستن که یه روایت دیگه دارن 30 تا حق رو ذکر میکنه که 30 تا حق مؤمنین برگردن هم دیگه دارن. این حصرها حصر اضافی هست، بایستی در کنار سایر موارد بذار همشون رو با هم جامعه بده. اینجا گفته میشه 2 تاش خیلی مهمه، بعد توی روایت دیگری امام مثلا میگه 3 تاش مهمه. بعضی از روایت گاهی وقتا شده اون 2 تا مسئله اصلی که حالا مخاطب مشکل داشته توش، حضرت اونا رو مقدم کرده بر سایر موارد. بله. یه رکنه که اگر شما مثل جزء اخیر علته، میگن جزء اخیر علت، شما اگر مفقود بشه علت تامست برای عدم تحقق معلول، درسته؟ شما این رو که بگیری میگه از طاعت الله خارج میشه، مثل این هست که شما جزء اخیر علت رو بگیر اصلا معلول محقق نمیشه دیگه. بعد میگن فقدانش علت تام، از این جهت علت تام است، یعنی فقدانش علت تام است برای عدم تحقق معلول، از این جهت درسته. ولی مثلا این که خودش علت تام است برای تحقق معلول، نه علت تام نیست، جزء علته. موارد دیگری هم فقدانش علت تام است. من به نظرم میاد که از مصادیق بارز جهاد تبیین، خب اگر بخواد یه کاری برای بحث جهاد تبیین بشه، از مصادیق بارز جهاد تبیین این مسئله است که باید اتفاق بیفته. چون تا وقتی به معنای حقیقی کلمه اخوت در جامعه نباشه، خیلی از تبیین هایی که شما میخواهید بکنید در فضای اختلاف و نفرت و ناراحتی و دو به همزنی و خلاصه همو قبول نداشتن و اینها، حالا کما این که مثلا هست دیگه، یعنی چنان حالا بین بچه حزب الله متاسفانه بخششون وجود داره، همو میزنن همو قبول ندارن، مثلا موفقیت های همدیگه رو اصلا به حساب نمیارن، بلکه حتی یه موفقیت هم ببینن سعی میکنن منهدمش بکنن. بعد این که مثلا حالا یک کسی یه اشکالی خودش داره یا یک کسی منتسب بهش داره خود او رو بزنن، این دیگه یه سکه رایجی شده. خب تا وقتی اینطوریه یعنی این ولایت برقرار نیست، ولایت مؤمنین، اون المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این ولایت بین مؤمنین ضعیفه. وقتی این ولایت بین مؤمنین ضعیفه طبیعتا ارتباطشون با اون ولایت طولی هم خراب میشه. لذا این خیلی امر واجبیه، هم خود نظامش رو جمع کردن و کامل کردن، هم نشرش دادن و روی این معنا کار کردن. این رو ببینید 70-80 سال پیش خدا رحمت بکنه مرحوم آقای شاه‌آبادی گفتن یکی از معضلات اصلی جامعه ما موضوع خوبه و مشکل اصلی ما تفرق و تشتتیه که داریم. از این طرف امام از بعد از انقلاب شروع کردن بحث وحدت کلمه، وحدت، اتحاد، اینا مثلا فراتر بردن بحث رو حتی بین شیعه و سنی و غیر ذالک، حالا بین مؤمنین که مفروض بود، طبیعی بود، به اینکه اختلاف نکنید با هم دیگه، همو قبول داشته باشید، هم دیگه رو نزنید. این یه چیزی بود هر کسی احساس تکلیف میکرد که باید تو دیگری رو به اسم عدالت‌خواهی، به اسم مطالبه‌گری، به اسم چی بزنه. در صورتی که فرق بین نقد سازنده متناسب، درست، متعادل و برخوردهای سلبی این چنینی، به نظرم میاد که هم خود اصل جمع کردن این بحث نظام و قدرت اجد نظری و هم بعد ترویجش و نشرش خیلی مسئله مهمیه.